ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. طغیان اومیکرون در جهان، آمار ابتلاهای روزانه کرونا در جهان شکسته شد. در فرانسه فقط در یک روز 180 هزار ابتلا ثبت شد. رکورد ابتلای روزانه در آمریکا هم به 313 هزار نفر رسید. حذف معافیت مالیاتی کلاس‌های کنکور و ناشران کتب آموزشی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و آموزش سواد مجازی در قالب بازی. مهندسان ایرانی موفق به طراحی سامانه آموزش برخط در قالب بازی آموزش شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر رحمت للعالمین حضرت محمد امین و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب و ارادت دارم مستر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، من ارمی هستم. خبرهای این ساعت رو تقدیم حضورتون میکنم. رکورد شکنی کرونا در جهان همزمان با شیوع سریع سویه اومیکرون. با ثبت رقم بی‌سابقه 1,220,000 بیمار جدید در شواهد روز گذشته، شمار کل مبتلایان به کرونا از 283 میلیون نفر گذشت. این در حالی است که بیشترین آمار بیماران روزانه کرونایی قبل از شناسایی سویه اومیکرون حداکثر به 904 هزار نفر در روز رسیده بود. طی 24 ساعت اخیر در بسیاری از کشورها نیز بیشترین آمار روزانه بیماران کرونایی از زمان آغاز پیدایش کرونا ثبت شد. در آمریکا رقم بی سابقه 313 هزار بیمار جدید به ثبت رسید و بیش از 1800 نفر هم جان باختند. تاخت و تاز سویه اومیکرون در این کشور نگرانی ها را افزایش داده و موجب لغو شمار زیادی از پروازها همزمان با تعطیلات آخر سال میلادی شده. شبکه تلویزیونی CNN هم از افزایش موارد بستری شدن کودکان و نوجوانان آمریکایی در بیمارستان ها به علت آلودگی به سویه اومیکرون خبر داده. در انگلیس هم که از دو هفته پیش رکورد مبتلایان به کرونا به طور پیاپی شکسته شده، در شبانه روز گذشته با ثبت 129,500 بیمار جدید این رکورد بار دیگر شکسته شد. این در حالی است که پیش از پیدایش اومیکرون آمار بیماران روزانه در انگلیس از 68,000 نفر فراتر نرفته بود. اما در فرانسه هم آمار کرونایی ها با ثبت حدود 180 هزار ابتلای جدید در یک روز رکورد بی‌سابقه ای را بر جای گذاشت. رقمی که بیش از دو برابر رکورد قبلی این کشور در نوامبر 2020 میلادی است. همچنین در 24 ساعت اخیر 290 فرانسوی در اثر ابتلا به کرونا جان باختند. دولت فرانسه با برگزاری دو نشست اضطراری محدودیت های جدیدی را برای مقابله با اوجگیری چندین باره کرونا در این کشور وضع کرد. اما بعد از آمریکا، انگلیس و فرانسه، کشورهای اسپانیا، ایتالیا، آرژانتین و ترکیه بالاترین آمار بیماران روزانه را در جهان داشتند. در کشور همسایه ما ترکیه بیش از 33 هزار ابتلای جدید به کووید 19 ثبت شد و 184 بیمار هم جان خود را از دست دادند. دلمیکرون در حد حرف است. سرپرست مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت میگوید دلمیکرون نه در مجامع علمی تایید شده و نه به طور رسمی در هیچ نقطه از جهان شناسایی شده است. آقای هاشمی:
واقعیت اینه که این دلمیکرون مبتنی بر تئوریه بیشتر، که مثلا میگن کسی که حالا هم دچار سویه دلتا شده و اومیکرون همزمان با هم، حالا اومدن یه اسمی روش گذاشتن که امکان داره مثلا این فرد وقتی که همزمان به این دو سویه مبتلا شده شدت بیماریش رو هم از نظر بیماریزایی دلتا و هم سرعت شیوع بالای اومیکرون جفتش رو با هم داشته باشه. با تمام این صحبت ها ما میتونیم بگیم که طرح این موضوع واقعا در حد همون تئوری که و اینکه یکی دو تا کشور این موضوع رو اعلام کردن که همچین سویه ای مثلا پیدا کردن، اما از نظر مجامع علمی و جهانی هنوز مورد تایید نیست. به همین دلیل ما به لحاظ رسمی نه در کشور ما نه در کشور دیگر که حالا بخوام بگیم مثلا جایی مشخص شده یا بوده، نه واقعا همچین چیزی نبوده. بنابراین در حد همون تئوری اسم دلمیکرون رو ما فعلا میپذیریم به عنوان اینکه یه چیزی شنیدیم. ولی ما اگر بخوایم در مورد این سویه جدید یا حتی همون سویه دلتا هم بخوایم صحبت بکنیم، همچنان تاکید میکنیم که ماسک بزنن مردم، پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنن، در تجمعات سعی کنن تا اونجایی که ممکنه حضور نداشته باشن، و سفارش همواره و اکید ما که مکرر گفتیم باز هم میگیم تزریق دوز سوم واکسن هستش.
بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، تاکنون 34 مورد ابتلا به اومیکرون در کشور شناسایی شده و 8 مورد مشکوک هم وجود دارد. نقشه رنگبندی جدید کرونا هم به زودی بر اساس شیوع این سویه جدید در کشور منتشر خواهد شد. فوتی‌های کرونا در 25 استان در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز 0 و 1 بود، اما مجموع فوتی‌ها با افزایش 6 نفری به 40 نفر رسید. دبیر کمیته علمی کشوری کرونا هم از مطرح شدن پیشنهاد واکسیناسیون کودکان 5 تا 11 سال در جلسه ستاد مقابله با کرونا خبر داد. معافیت مالیاتی کلاس‌های کنکور و ناشران کتب آموزشی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی حذف شد. آقای منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات:
ما در کمیسیون تصدیق کردیم که قبلا برای کلاس‌های کنکور که برگزار کننده هستن اینا مالیات داشتن، معافیت مالیاتشون حذف کرد و از محل درآمدش هم یه پولی هم که درآمد ایجاد شد برای حمایت از افزایش کیفیت آموزش و پرورش در بحث اون زیر بخش‌های سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش اختصاص داد. به علاوه همه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها گفت که باید 3% از درآمد سال گذشتشون رو طبق بند پی مفاد برنامه 5 ساله ششم باید به پژوهش اختصاص بدن. از این عدد 60% رو در طی 4 قسم به صندوق علوم تحقیقات و فناوری واریز کنه در تفسیر اینا بند ه، که این صرف اون سامانه دارن تحرمان سامانه نان که نظام ایده ها و نیازها هستش. یعنی من بعد با این پول بزرگی که 3% از کل سود شرکت های کل کشور که عدد بزرگ هستش، از این 3% 60% در 4 قسم این صندوق تحت نظر وزارت علوم واریز میشه و من بعد یک شکوفایی بسیار خوبی رو در حوزه پژوهش خواهیم داشت.
رئیس کل بانک مرکزی دستور پیگیری و رسیدگی فوری به ابعاد مختلف تعطیلی کارخانه تولیدی فرآورده‌های گوشتی در اصفهان را صادر کرد. روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد به دنبال پخش گزارشی از رسانه ملی مبنی بر تعطیلی یک کارخانه تولیدی فرآورده‌های گوشتی در اصفهان به دلیل بدهی بانکی، صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی دستور پیگیری و رسیدگی فوری به ابعاد مختلف این موضوع را صادر کرد. شب گذشته رسانه ملی در بخش‌های خبری گزارشی از این کارخانه را با ظرفیت اشتغال 400 نفر پخش کرد که به علت بدهی به یکی از بانک‌های کشور تعطیل شده است. مهندسان ایرانی موفق به طراحی سامانه آموزش برخط در قالب بازی آموزش شدند. رئیس مرکز آموزش فضای مجازی با اعلام این خبر گفت همکنون در این سامانه کلاس‌های فشرده مربوط به سواد فضای مجازی در حال برگزاری است که در پایان دوره به دانش‌آموختگان آن مدرک رسمی دانشگاهی داده خواهد شد. آقای مؤمن نسب:
این گرفتیم یک سامانه آموزش برخط به شکل بازی آموزش طراحی کنیم، به این شکل شما وقتی که دوره رو در سایت 24on.ir شروع میکنید، از هر زمان که شما دکمه شروع دوره رو بزنید شروع میشه و تا هر زمانی که ادامه بدید ادامه پیدا میکنه، یعنی که محدودیت زمانی خاصی نداره و در هر مکانی میشه این دوره رو طی کرد، میشه صوت رو شنید یا تصویر رو دید یا متن خوند و استاد باید مباحث خودش رو در فایل های 10 دقیقه‌ای ضبط کنه به شکلی که این 10 دقیقه‌ای که شما گوش میدید یک جلسه رو تموم کردید. بعد از محل همون 10 دقیقه یک سوال از شما پرسیده میشه به صورت 4 جوابی که اگر جواب درست دادید وارد جلسه بعد میشید. به همین ترتیب شما میتونید تمام جلسات رو توی 1-2 روز یا 3 روز یا حتی توی چند ماه طی بکنید. سامانه ایست که به صورت دانش بنیان و نیمه هوشمند طراحی شده. الان دوره هایی که در این سامانه داره برگزار میشه شما میتونید از طریق مرورگرتون واردش بشید. این دوره های آموزش سواد رسانه ای و آموزش سواد فضای مجازی و در پایان دوره هم به کسانی که در این دوره شرکت کرده باشند مدرک رسمی دانشگاهی داده میشه.
در حالی که مسئولان جهاد کشاورزی میگویند نهادهای دامی همانند ماهای قبل با نرخ ارز ترجیحی به مرغداری‌ها و دامداری‌ها اختصاص یافته، گزارش‌ها از افزایش قیمت تخم مرغ در برخی مراکز فروش در روزهای اخیر حکایت دارد. این در حالی است که پیش از این قیمت تخم مرغ در بازار حتی به کمتر از نرخ مصوب شانه‌ای 43,000 تومان و تا 38,000 تومان هم رسیده بود. همکارم به برخی مراکز فروش تخم مرغ در تهران سری زده و با مردم و فروشندگان گفتگو کرده.
تخم مرغ شونه چنده؟
شونه تقریبا 42.
قبلا چند بود؟
قبلا 39.
چند روز گرون شده؟
از دیروز.
تخم مرغ دارید شما؟
بله.
شونه چنده؟
55 تومان.
سی تایی دیگه درسته؟
بله.
تخم مرغ شونه چند؟
58.
ببخشید می‌خواستم ببینم تخم مرغ دارید شما؟
بله.
شونه چند؟
66.
چند تاییه شونه؟
3 تا.
الان قیمت تخم مرغ رو به ما بدید.
من نمی‌تونم صحبت کنم الان. من بعد دفتر به من اجازه بدید.
خب خسته نباشید. تخم مرغ خریدین؟ شونه چند خریدین؟
شونه خریدم 86000 تومان. شونه 43000 تومان.
شما هم تخم مرغ خریدین؟
تو صفیم بخریم.
چرا تو صف؟ مگه نیست تخم مرغ؟
خودشون که میگن نیست. حالا من 3 دفعه از زورتالا اومدم میگن گیر نمیاد.
سهمیه
یه ظاهرن اینجوریه.
43000 تومان هر کی هرچند بخواد بهش میده.
قبلا چند بوده؟
قبلا 41 تومان بوده.
یعنی چند روز پیش؟
4-5 روز.
تخم مرغ هم تخم کفتری. اصلا کیفیت نداره.
آخرین باری که خریدی قیمتش چند بود؟
داشتم به هم فکر کردم، الان توی فروشگاه 3 روز پیش دیدم 38 تومان. چجوری الان دارم میخوام از سفرم بیرون؟ یعنی تو این 2-3 روز گران شده؟
از قیمت تخم مرغ قبل از این خبر دارید شما؟
39 تومان بود.
39 تومان میشه مربوط به چند وقت پیش؟
1-2 هفته پیش. امروز بگن 43.
خانم قربونت برم نظارت اگه بچه شما سه تا باید درست
این همه این سه تا یه دونه مسئولای ما هم میدونم و نظارت هم نمی کنم.
علت نابسامانه های اخیر قیمت تخم مرغ رو از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران آقای ایوب فصاحت جویا شدیم.
در چند روز گذشته به دلیل رفتار هیجانی تولید کننده ها و توزیع کننده ها نسبت به برخی اخباری که منتشر شده بود در فضای غیر رسمی مبنی بر تغییر نرخ ارز ترجیحی برای تخصیص به بخش نهاده ها، تغییر قیمتی رو در بازار شاهد بودیم. با توجه به اینکه تخصیص ارز بخش نهاده های دامی در ماه جاری هم همانند ماهای قبل ادامه پیدا کرده، هیچ تغییر قیمتی در بازار قابل قبول نیست و هیچ مجوزی برای عرضه بالاتر از نرخ قیمت مصوب خصوصا در تخم مرغ برای تولید کننده ها و خصوصا توزیع کننده ها نیست.
نرخ مصوب تخم مرغ و مرغ توی بالا چه قیمتی باید باشه؟
قیمت مرغ 31000 تومان، تخم مرغ شانه 43000 تومان تعیین شده. هیچ افزایش قیمتی نبایستی در هیچ کجای کشور اتفاق بیفته.
هشدار مقاومت عراق به اشغالگران. دو روز مانده به پایان مهلت آمریکا برای خارج کردن نظامیان این کشور از عراق، هیئت هماهنگی مقاومت عراق اعلام کرد آمریکا برای بیرون کشیدن نیروهای خود جدی نیست. هیئت هماهنگی مقاومت عراق در بیانیه خود تاکید کرد رویای آمریکا هرگز محقق نخواهد شد و مقاومت در پی آن است تا آمریکا را به عقب نشینی ذلیلانه از عراق وادار کند. بنابر توافق بغداد و واشنگتن، مهلت آمریکا برای خارج کردن نظامیان خود از عراق پس فردا جمعه پایان می‌یابد. فرماندهی عملیات مشترک عراق گفته آمریکا همه نیروهای رزمی خود را خارج کرده و فقط نیروهای مستشاری باقی ماندند، اما گروه‌های مقاومت می‌گویند نیروهای رزمی آمریکا همچنان در عراق حضور دارند. اذعان به ناتوانی آمریکا در جهان کنونی. روزنامه صهیونیستی هاآرتس با اشاره به بحران‌های مختلف در چهار گوشه جهان نوشت ایران، روسیه و چین به درستی دریافتند که دوران سرآمدی آمریکا به سر آمده است. در این مطلب آمده ایران پس از خروج آمریکا از برجام سیاست فشار حداکثری را پشت سر گذاشته و توانسته ثابت کند می تواند همزمان با مقاومت در برابر این فشارها توان هسته‌ای خود را توسعه دهد. روزنامه هاآرتس به تحولات اوکراین و تایوان هم اشاره کرده و نوشته دو کشور روسیه و چین نیز به گونه ای عمل کردند که ضعف آمریکا بیش از هر زمانی آشکار شده است. در این مطلب آمده روی کار آمدن بایدن هم نتوانسته از روند تضعیف جایگاه آمریکا در جهان جلوگیری کند. تجمع در لس آنجلس آمریکا در اعتراض به قتل یک دختر نوجوان به دست پلیس. تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارد و تصاویر قربانیان خشونت با سلاح و از جمله تصاویر والنتینا اورلانا پرالتا، دختر 14 ساله شیلیایی تبار که به ضرب گلوله پلیس در شهر لس آنجلس کشته شد، خواهان اجرای عدالت در رابطه با این موضوع شدند. پلیس لس آنجلس مدعی شده بود این دختر نوجوان پس از تیراندازی یک مامور پلیس در یک فروشگاه به سمت مردی که گفته می شود به یک مشتری حمله کرده بود، تصادفاً هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده. ویدئویی از تیراندازی مرگبار 5 روز پیش به این نوجوان 14 ساله در لس آنجلس آمریکا منتشر شده است. در سالهای اخیر شلیک پلیس آمریکا به مردم به ویژه سیاه‌پوستان موج گسترده‌ای از اعتراضات و درگیری‌ها را موجب شده است. مدیرعامل گوگل روی صندلی داغ. قاضی فدرال کالیفرنیا در حکمی اعلام کرد شاکیانی که گوگل را به ردیابی غیرقانونی استفاده آنها از اینترنت در حالت وبگردی ناشناس متهم کردند، می توانند از مدیرعامل این شرکت به مدت 2 ساعت سوال کنند. در شکایتی که حدود 1.5 سال گذشته تنظیم شده، کاربران گوگل را متهم کردند با ردیابی استفاده آنها از اینترنت هنگامی که از مرورگر کروم در وضعیت خصوصی استفاده می کردند، به صورت غیرقانونی حریم خصوصی آنها را نقض کرده است. گوگل در سالهای اخیر بارها به نقض حریم خصوصی کاربران متهم شده، اما دادگاه‌های آمریکا در احکام جنجالی مدعی شدند شاکیان پرونده هیچ صدمه ظاهری از گوگل ندیدند و اساساً مدرکی برای نقض حریم خصوصی خود ندارند. ورود سامانه جدید بارشی از جنوب کشور. سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در نیمه جنوبی کشور بارش باران و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی کرد. این سازمان همچنین با توجه به شدت بارش‌ها درباره طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل در جنوب و جنوب غرب کشور هشدار داد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
طی 24 ساعت آینده سامانه بارشی که در جنوب غرب و بخشی از جنوب کشورمون فعال هستش، میشه گفت دیگه در استانهایی مثل خوزستان، چهارمحال و بختیاری کوکنو، بویراحمد، نورستان، ایلام، فارس، بوشهر، هرمزگان و دو نیمه جنوبی استانهایی مثل سیستان، بلوچستان و کرمان بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رو دارن. در ارتفاعات بارش برف و انتظار داریم. ضمن اینکه خب برای روز پنجشنبه علاوه بر این مناطق در خراسان جنوبی، اصفهان، یزد و برخی نقاط غرب کشور بارش رخ میده. جمعه فعالیت سامانه بارشی در شرق هرمزگان، جنوب کرمان، سیستان، بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و شمال شرق یزد هستش. در لرستان، اصفهان و شمال استانهای مثل فارس و اصفهان هم بارش‌های پراکنده رو داریم. دیگه از بعد از ظهر روز جمعه این سامانه بارشی به تدریج از قسمت‌های شرقی کشورمون خارج میشه. مجدداً برای روز شنبه باز سامانه بارشی بعدی وارد میشه که میتونه نیمه جنوبی کشور رو باز هم در بر بگیره. برای تهران امروز آسمانی کمی تا نیمه ابری و غبارآمیز رو داریم. بیشینه دما برای تهران به 8 درجه بالای صفر میرسه.
خبرهای ورزشی رو بشنویم با اجرای آقای باقنده.
سلام، صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران امروز برگزار می‌شود و در حساس‌ترین بازی تیم سپاهان اصفهان از ساعت 16 در ورزشگاه امام خمینی شهر عراق به مصاف تیم پرسپولیس می‌رود. پرسپولیس و سپاهان با 22 امتیاز بعد از استقلال 25 امتیازی در ردای دوم و سوم جدول قرار دارند. صحبت‌های یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس رو بشنوید.
فکر میکنم یکی از فنی ترین بازی های لیگ باشه و خب هممون میدونیم کیفیت سپاهان با توجه به هم امکانات، هم مهرهای خوبی که جذب کرده و هم بالاخره کادر فنی خوبی که دارن، یکی از مدعیان لیگ برتر هستن برای قهرمانی و از اون طرف خب ما هم پرسپولیس هستیم. امیدوارم که در آخر هم نتیجه خوب بگیریم و هم این که بتونیم یه بازی خوب و فنی رو ارائه بدیم.
محرم نویدکیا سرمربی سپاهان:
فکر میکنم دوتا از بهترین تیمای ایران خوان با هم بازی کنن. یه مقداری شاید ناراحت کننده باشه که تو استادیومای خودمون بازی نمیکنیم امسال، ولی خب تصمیم بوده که کمیته انضباطی گرفته و باید قبول کنیم. دو تیم خوبی که فکر میکنم هر دوتاشون شانس دارن که تا انتهای فصل تو کورس قهرمانی باشن و یکی از مدعی ها، و بازم فکر میکنم همه توی خونه هاشون دلشون میخواد که یه بازی جذاب رو نگاه کنن. امیدوارم که همین اتفاق بیفته و همه از این بازی لذت ببرن.
ساعت 14:30 امروز هم نساجی مازندران با نفت ماس سلیمان، ساعت 15 گلگار سیجان با مصر افسنجان، تراکتور تبریز با زوبان اسفان، فرج سپاسی شیراز با هوادار تهران و پیکان تهران با پدیده مشهد، ساعت 17 صنعت نفت آبادان با آلومینیوم عراق و ساعت 18 امروز در آخرین بازی هفته تیم استقلال با فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی برابر هم قرار میگیرند. تیم مهرام در آغاز هفته 12 لیگ برتر بسکتبال در سالن آزادی با نتیجه 64-48 تیم صنایع هرمزگان را شکست داد و با 22 امتیاز به صدر جدول گروه دوم صعود کرد. مصر افسنجان هم با حساب 88-75 مقابل رد پدافند هوایی تهران به پیروزی رسید. و در آغاز هفته 20 رقابت فوتبال لیگ برتر انگلیس دیشب لستر سیتی با یک گل از صد لیورپول گذشت. کریستال پالاس 3-0 نوریچ را برد. ساوثهمپتون و تاتنهام به تساوی 1-1 رضایت دادند و وستهم 4-1 میزبانش واتفورد رو از پیش رو برداشت. خیلی متشکرم از همتون.
پیک بامدادی
متشکریم از همراهیتون با اخبار بامدادی. همچنان همراهی بفرمایید ما رو با گزارش‌های همکارانم هم در پیک بامدادی. خانم مجدول حسینی سلام بفرمایید.
درود بر شما سرکار خانم رمی، صبحتون بخیر، خدا قوت و همچنین سلام و صبح بخیر خدمت همه شما هموطنان عزیزم. دعوت میکنم که همراه ما باشید.
از سونوگرافی زنان توسط رادیولوژیست های مرد جلوگیری شود، اما ظاهرا این دستور به درستی در برخی مراکز بیمارستانی و آزمایشگاهی رعایت نمی شود.
محدودیت ها در تعداد پذیرفته شدگان استان ها و شهرستان ها که در گذشته بود برداشته شود و افراد بیشتری بتوانند در آزمون وکالت پذیرفته شوند.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی است. مثل همیشه از شما خواهش میکنم که اگر نظر انتقاد و پیشنهادی داشتید حتما با این شماره پیامکی با ما در ارتباط باشید. اما طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کارها دوباره برای تایید به شورای نگهبان ارسال میشه. طرحی که برداشتن موانع از سر راه کسب و کارها و افزایش ظرفیت در مشاغل و همچنین حذف برخی رانت ها و انحصارها از بعضی کسب و کارهاست. همکارم سهرابی این موضوع رو پیگیری کرده.
چند ماه پیش مجلس کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را با اکثریت آرا به تصویب رساند. طرحی که هدف از آن برداشتن موانع از سر راه کسب و کارها و افزایش ظرفیت پذیرفته شدگان در این مشاغل بود و از بعضی حرفه‌ها مثل وکالت انحصار زدایی می‌کرد. آقای زمانیان عضو مرکز پژوهش‌های مجلس:
در واقع چند تا تغییر رو به طور خاص این طرح مورد نظر داره. تغییر اول این است که تعیین تکلیف می‌کنه که اساساً چه بخش‌های نیازمند مجوزن و چه بخش‌های نیازمند مجوز نیستن. یک سری از مجوزها که اینها به تعداد محدود داده میشه، این محدودیت رو در مورد اینها برمی‌داره. سومین کاری که این طرح میکنه این است که نظام مجوزدهی رو متمرکز میکنه. یعنی در واقع میاد میگه مجوزدهی باید به شکل متمرکز در کشور انجام بشه. اما در بخش دوم، اون سه ماده پرمناقشه طرح در مورد مشاغل حقوقی، عملا ظرفیت گذاری رو از وکالت سردفتری و کارشناسی رسمی حذف میکنه که مستحضر هستید در واقع یک سطح صلاحیت علمی رو جای
بعضی نمایندگان مجلس روند اعطای پروانه های وکالت را غیر شفاف می دانند و معتقدند قانون در بخشی از صدور پروانه ها رعایت نمی شود. آقای خضریان نماینده مجلس:
این جریان زینف باعث شده که ما در حال حاضر در کشورمون تنها 90 وکیل و به ازای هر حدود 100,000 نفر داشته باشیم، باعث شده که امروز امر وکالت به یک کالای لوکس تبدیل بشه و تنها 5% از مردمی که پرونده قضایی دارن از اون استفاده میکنن و بهره مندن. لذا مجلس به دنبال حذف ظرفیت گذاری عددی برای پذیرش تعداد وکلا و به ذهنش هم میرسه که بهترین روش جایگزینی صلاحیت علمی.
آقای نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز ایجاد عدالت در پذیرفته شدگان آزمون وکالت را ضروری میداند و معتقد است نباید آزمون وکالت آنقدر سخت برگزار شود که تعداد زیادی از داوطلبان توانند حد نصاب نمره را کسب کنند.
ما معتقد هستیم که وضعیت وکالت را از حالت انحصاری که داره
و از حالت امضاهای طلایی بیرون بیاریم. امضای طلایی یعنی این که وقتی ما سطح نمره رو معدل رو بالا میگیریم، میگیم کسی که مثلا 80% رو بزنه، 70% رو بزنه، 90% رو بزنه. این یعنی چی؟ یعنی این که من طراح، چون خودم وکیلم و خودم زینفم و خودم استاد کامل وکلا هستم، طوری سوالا رو طرح میکنم که هیچ کس 90% یا 80% یا 70% نه، همه زیر 50% بیارن. لذا ما میگیم به هر حال باید طوری امتحان رو آسان گرفت، اونا تا نمره بیارن. کاری بکنیم که همه کسانی که فارغ التحصیل میشن در دانشگاه‌های حقوقی یا اکثر اونها بتونن به کار گماشته بشن.
این طرح و مصوبه مجلس برای این مطرح شد که نمایندگان معتقدند باید محدودیت‌ها در تعداد پذیرفته شدگان استان‌ها و شهرستان‌ها که در گذشته بود برداشته شود و افراد بیشتری بتوانند در آزمون وکالت پذیرفته شوند و هیچ انحصاری در صدور پروانه وکالت وجود نداشته باشد. آقای زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس:
در بخش‌های فعلی کانون وکلا به این ترتیبه که آزمون بر اساس ظرفیت‌های هر منطقه و استان برگزار میشه، به این معنا که هر سال و گاهی اوقات هم ممکنه مثلا هر چند سال آزمون گرفته میشه و بر اساس اون سهمیه و اون درصد اون تعداد افرادی که میخوان افراد پذیرش میشن و بعد در این بین نیاز به طی این مراحل ندارن، مثلا کارشناسان حقوقی، قضات، نمایندگان مجلس که اینها به صرف داشتن مثلا رشته حقوق، اینها میتونن مستقیما به کانون وکلا مراجعه کنن و پروانه وکالت رو اخذ کنن.
اما در مصوبه جدید محدودیت پذیرفته شدگان در هر منطقه برداشته شده و مثلا شهرستان یا شهر کوچک دورافتاده‌ای که قبلا سهمیه 5 نفری در پذیرفته شدگان آزمون وکالت داشت، حالا این محدودیت برداشته شده و به هر میزان که حد نصاب قبولی را در آزمون وکالت کسب کنند پذیرفته خواهند شد. و از سوی دیگر نحوه محاسبه قبول شدگان نیز تغییر کرده و کسانی که 70% نمره 1% برتر آزمون را کسب کنند در آزمون پذیرفته می شوند. آقای زنگنه:
فرض کنید 1000 نفر شرکت کردند، 1% 1000 نفر میشه 10 نفر. اون 10 نفری که بالاترین نمرات رو گرفتن میانگین اون نمرات محاسبه میشه. فرض کنید از 150 اگه حساب بکنیم نمره رو، میانگین اینها مثلا شده 100. حالا کسانی که 70% این سرین تا 70 بگیرن هم لحاظ آزمون پذیرفته شدن. حالا اگه اون 10% میانگینشون بشه 150، خب به کسانی که 70% 150 رو آوردن، یا اگر میانگین بشه پایین‌تر بشه به همین تر. به این هم براساس محاسبات علمی بوده که ما 10 سال آزمون رو اومدیم بررسی کردیم. در اکثر نظام‌های کنکوری و نظام‌های آزمونی در دنیا هم این رو ملاک قرار میدن.
در مصوبه جدید مجلس همچنین داشتن سابقه حقوقی هیچ رانتی برای افراد ایجاد نمی کند و همه ملزم به شرکت در آزمون وکالت هستند.
یعنی افراد چه نماینده مجلس باشن، چه کارشناس حقوقی باشن، چه سابقه قضایی داشته باشن، همه باید در آزمون شرکت کنند.
این مصوبه گامی است در جهت حذف رانت و انحصارها در همه مشاغل که امیدواریم بعد از تایید نهایی در شورای نگهبان هم به صورت کامل و دقیق اجرا شود و هم نظارت مناسبی بر نحوه اجرای آن صورت گیرد تا انحصارها شکسته شود.
3610 شماره پیامک ماست. اگر نظری دارید راجع به این گزارش حتما برامون ارسال کنید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد:
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی.
پیک بامدادی.
بر اساس طرح انطباق جنسیتی، وزارت بهداشت موظف شده از کادر درمان شامل پزشک، پرستار و رادیولوژیست مرد برای ارائه خدمات به زنان استفاده نکنند. موضوعی که گفته میشه حتی در بخش های زنان و زایمان هم به اون توجهی نمیشه. همکارم رشیدی گزارش میده.
طرح انطباق جنسیتی مراکز درمانی همون تفکیک جنسیتی است که قانون وزارت بهداشت را به اجرای آن موظف کرده است. در صورت اجرای طرح، چنانچه اعضای کادر درمان شامل پزشک، پرستار، رادیولوژیست مرد باشند، اجازه ندارند به مراجعه کنندگان زن خدمات ارائه کنند. چندی پیش برخی از خبرگزاری‌های داخلی به اجرا نشدن این قانون انتقاد کرده و خواستار جلوگیری از سونوگرافی زنان توسط رادیولوژیست‌های مرد شدند و از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواستند هستند دولت را به اجرای طرح انطباق جنسیتی مراکز درمانی موظف کند. نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس میگوید در استثناءات هم نباید بانوان ما ناچار باشند که در حوزه زنان نزد پزشک مرد بروند. آقای پاکمهر افزود
بعضی جاها پزشک خانم کمه و خانم ها مجبورن به ناچار مراجعه کنن به آقایون، اونم در حوزه زنان و زایمان. انشالله ما تلاش بکنیم که این فرصت انتخاب برای بانوان و پزشک خانم برای درمان بانوان خودمون فراهم بشه که اونا به لحاظ معنوی و به لحاظ انتخاب دچار مشکل نشن.
هرچند معاونت درمان وزارت بهداشت در نامه خطاب رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی به آنها دستور داده از سونوگرافی زنان توسط رادیولوژیست‌های مرد جلوگیری شود، اما ظاهراً این دستور به درستی در برخی مراکز بیمارستانی و آزمایشگاهی رعایت